خب شما که الان دارین به ما گوش میدین، احتمالا آخر یه روز طولانی هستین، خسته این، شاید دارین استراحت میکنین. معمولا تو این حالت وقتی در خونتون رو قفل میکنین، یه حس آرامش عمیقی بهتون دست میده.
دقیقا، یه حس امنیت که خب همه چیز سر جای خودشه.
آره، انگار مرزا مشخص شدن و شما کنترل کامل اوضاع رو تو دست دارین. یعنی داخل خونه امنه، بیرون ناامن. اما تصور کنین بعد از ماها زندگی با این احساس امنیت ناگهان متوجه بشین کسی که سیستم دزگیرتون رو نصب کرده از همون روز اول یه شاه کلید برای خودش کپی کرده.
وای، این یعنی هر شب داشته تو خونتون قدم میزده.
دقیقاً این فروپاشی ناگهانی توهم کنترل دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره با هم کالبد شکافی کنیم. ما تو این بررسی عمیقمون رفتیم سراغ گزارش دوم ژوئن 2026 تکین نایت،
همون گزارشی که 6 تا اتفاق خیلی ملتهب دنیای تکنولوژی رو پوشش داده.
درسته، اتفاقاتی که تو نگاه اول اصلا به هم ربطی ندارن، از کدهای مخرب و ساعتهای هوشمند غرق شده بگیر تا خریدهای نجومی ارز دیجیتال و حتی رویاهای فضایی.
ولی راستش وقتی من این منابع رو بررسی می کردم، دیدم یه خط نامرئی همه اینا رو به هم وصل می کنه.
و اون خط نامرئی یک کلمه است: کنترل. از دست دادن کنترل، تلاش برای خریدنش یا حتی شورش برای پس گرفتنش. پس قهوه‌تون رو بردارین، نورها رو کم کنین و با ما همراه بشین تا بریم به عمق این ماجراها. بیاین بحث رو از پایه‌ترین سطح ممکن شروع کنیم.
یعنی کدهایی که نرم افزارهای ما رو میسازن؟
آره، وقتی خود توسعه دهنده ها، یعنی همون معمارای دنیای دیجیتال ما، کنترل رو از دست میدن چه اتفاقی میفته؟ تو گزارش تکین نایت حرف از یه پکیج مخرب تو مخزن NPM زده شده. اسمش چی بود؟ کودکس UI اندروید، درسته؟
همون، کشفش هم برمیگرده به اول ژوئن. ببین، این کد مخرب اومده بود خودش رو به عنوان یه رابط کاربری وب معتبر جا زده بود.
یعنی میگفت من یه ابزارم برای وصل شدن به هوش مصنوعی OpenAI کودکس.
دقیقاً، ظاهرش کاملا موجه بود، مستندات داشت، تمیز بود، اما در باطن یه تروژان بود که هدفش سرقت توکن‌های احراز هویت یا همون API کی ها بود.
صبر کن، من یه چیزی تو آمار این گزارش دیدم که خیلی عجیب بود. میگفت این پکیج تو یه هفته 29,000 بار دانلود شده.
آره، عدد واقعا وحشتناکیه.
خب آخه چطور ممکنه؟ ما داریم درباره برنامه نویسای حرفه‌ای حرف میزنیم، نه یه کاربر عادی که مثلا روی یه لینک عجیب غریب تو ایمیلش کلیک میکنه. چطور 29,000 نفر فریب یه بدافزار رو خوردن؟
راستش جوابش تو ذات برنامه نویسی مدرنه. ببین، امروز دیگه هیچ کس چرخ رو از اول اختراع نمی کنه.
یعنی از کدهای آماده استفاده می کنن.
دقیقاً، توسعه دهنده ها از کتابخونه ها و پکیج های آماده تو پلتفرم های مثل NPM استفاده می کنن تا کارشون سریع تر پیش بره. این اتفاقی که افتاد بهش میگن حمله زنجیره تأمین.
آها، حمله زنجیره تأمین.
آره، هکرها با خودشون میگن چرا بیایم دیوارای امنیتی سرور یه شرکت رو بشکنیم؟ این کار سخته. به جاش میان سراغ منبع تأمین مصالح اون شرکت.
خب اینطوری خیلی راحت تره که.
100%. هکرها این پکیج رو با ظاهری موجه منتشر میکنن. برنامه نویس با اعتماد کامل دانلودش میکنه تا تو پروژش استفاده کنه. و بوم، بدافزارا خیلی بی سر و صدا وارد سیستم میشه.
و شروع میکنه به گشتن دنبال اون کلیدهای API. حالا برای شنونده هایی که شاید دقیق ندونن این توکن های API دقیقا چی کار میکنن، چون میدونم که با یه پسورد معمولی فرق دارن.
خب فرض کن پسورد همون کلید ورودی خونه توه.
آها.
اما کلید API شبیه یه کارت اعتباری شرکتی با سقف نامحدود. کارتی که میدی به یه کارمند تا از طرف تو خرید کنه.
وای، سقف نامحدود.
آره، برنامه نویس ها این کلید ها رو تو کد هاشون میذارن تا نرم افزارشون بتونه بره با سرورهای اوپن ای آی صحبت کنه و خدمات هوش مصنوعی بگیره. حالا بدافزار این کلید ها رو پیدا میکنه و میفرسته برای هکرها.
پس هکرها عملاً دارن با کارت اعتباری بقیه سرویس های خیلی گرون قیمت هوش مصنوعی رو مصرف میکنن.
دقیقاً. و نکته ترسناک ماجرا اینه که گزارش میگه آمریکا 60% از خواننده های این رسانه و بخش عمده ای از مصرف کننده های NPM رو تشکیل میده.
یعنی این یه بحران مالی سیستماتیک برای استارتاپ های آمریکاییه. اگه هکرها شروع کنن به فرستادن درخواست های جعلی روی این API ها، هزینش میتونه توی تعطیلات آخر هفته برسه به $10,000.
و یه استارتاپ کوچیک رو کامل به مرز ورشکستگی بکشونه.
خب راه فرارش چیه؟ یعنی برنامه نویسا چطور میتونن از این تله جون سالم به در ببرن؟
ببین، مکانیزم های دفاعی هست، اما نیاز داره که دیولوپرها عادت هاشون رو تغییر بدن. اول از همه استفاده از ابزارهایی مثل NPM Audit یا Sneak.
که کد ها رو اسکن میکنن، درسته؟
آره، اینا مخازن کد رو میگردن تا آسیب پذیری های شناخته شده رو پیدا کنن. دومی مورد که خیلی حیاتیه اینه که هرگز، تأکید میکنم هرگز، نباید کلیدهای API رو به صورت متن باز یا همون پلین تکست تو محیط توسعه رها کنن.
باید از متغیرهای محیطی امن استفاده کنن.
دقیقاً. و از همه مهمتر استفاده از فایل‌های قفل یا همون لاک فایلاس.
اینا چیکار میکنن؟
این فایل‌ها نسخه دقیق و تایید شده یه پکیج رو اصطلاحاً قفل می‌کنن. یعنی حتی اگه هکرها نسخه جدیدتر و مخربی از اون پکیج منتشر کنن،
سیستم شما به طور خودکار آپدیتش نمی‌کنه.
احسن. سیستم همون نسخه امن قبلی رو نگه می‌داره.
خب پس تو دنیای دیجیتال کنترل یعنی اینکه وسواس گونه مسائلمون رو چک کنیم. اما این از دست دادن کنترل همیشه هم اینقدر نامرئی و دیجیتال نیست مگه نه؟
نه اصلا، بعضی وقتا خیلی هم فیزیکیه.
آره، بیاین مسیر بحث رو یکم عوض کنیم. اگه فکر میکنین شرکت‌های بزرگ فقط تو دنیای کدها سوتی میدن، گزارش دوم ما درباره گم شدن یه محصول فیزیکیه. اونم کجا؟ کف اقیانوس.
ماجرای رندی پیچفورد و توییترش.
دقیقاً. رندی پیچفورد که خالق بازی بوردرلندز، اول جوان چند تا عکس تو توییتر گذاشت که اینترنت رو منفجر کرد. ماجرا اینه که دوستش داشته تو سواحل جزیره سنت مارتین تو دریای کارائیب غواصی تفریحی میکرده. و یه ساعت هوشمند پیدا میکنه. پشت این ساعت خیلی واضح هک شده. پیکسل واچ 5.
و جالبتر این که ساعت هنوز کار میکرده، رابط کاربری ویر او اس روش بالا اومده بوده.
آره، دستگاهی که اصلا قرار بوده اواخر سال 2026 تو رویداد مید بای گوگل تازه معرفی بشه. راستش من وقتی اینو خوندم خندم گرفت.
چرا؟
آخه شرکتی به بزرگی گوگل که میلیاردها دلار خرج امنیت فیزیکیش میکنه، میاد یه محصول فوق محرمانه رو کف اقیانوس جا میذاره؟ واقعا به نظر من این بیشتر شبیه یه شاهکار بازاریابی ویروسیه تا یه اشتباه احمقانه.
خب شک تو کاملا منطقیه، مخصوصا وقتی سابقه گوگل رو نگاه میکنیم. یادت میاد پیکسل 3 رو تو تاکسیای اوکراین جا گذاشتن؟
آره بابا، پیکسل 4 هم که توی رستوران ویتنامی لو رفت.
دقیقاً. مرز بین بیکفایتی تو مدیریت دارایی و نبوغ بازاریابی اینجا خیلی باریکه. بیا مزایا و معایبش رو سبک و سنگین کنیم. اگه این یه نشت عمدی باشه، گوگل چی به دست میاره؟
خب یه تبلیغات جهانی مجانی. الان کل دنیا دارن درباره این که این ساعت زیر آب شور اقیانوس زنده مونده حرف میزنن.
دقیقاً. چه تست کیفیتی بهتر از این؟ واکنش بازار رو هم میسنجن. ولی حالا اگه این اتفاق واقعی باشه چی؟ اگه واقعا یه مهندس گوگل تو تعطیلات ساعتش رو گم کرده باشه.
خب مگه چه خطری داره؟ فوقش ظاهر ساعت لو رفته دیگه.
نه، ریسکش خیلی بیشتر از ظاهرشه. تو دنیای سخت افزار بزرگترین ترس مهندسی معکوس توسط رقباست.
آها، یعنی رقبا میتونن قطعاتش رو کالبد شکافی کنن.
آره، میفهمن تامین کننده های قطعات کیا هستن، سنسورها چطور کار میکنن و حتی میتونن قبل از معرفی رسمی گوگل شروع کنن به کپی کردن ویژگیاش. از طرف دیگه این اتفاق کل امنیت فیزیکی شرکت رو زیر سوال میبره.
راست میگی. سهامدارها ممکنه بگن اگه یه پروتوتایپ محرمانه میتونه از کالیفرنیا برسه به اعماق دریای کارائیب، پس فردا چه اطلاعات دیگه‌ای قراره از درای شرکت بره بیرون؟
دقیقاً. در هر صورت چه عمدی بوده چه سهوی، کنترل روایت از دست گوگل خارج شده.
خیلی جالبه. یه جا شرکت تلاش میکنه توجه جلب کنه، یه جای دیگه بیاییم بریم سراغ کسایی که اصلاً به افکار عمومی کاری ندارن، فقط میخوان با تزریق پول کنترل بخرن.
آها، رسیدی به بازار کریپتو و بیتماین.
آره، از تلاش ناخواسته گوگل میرسیم به یه حرکت کاملاً آگاهانه و تهاجمی. تو گزارش تکی نایت اومده که شرکت سرمایه گذاری بیتماین که متعلق به تاملی از فاند استراته، دوم جون یه خرید عجیب کرده. 52 میلیون دلار اتریوم خریدن
که میشد حدود 26497 اتریوم.
بله، و با این خرید کل دارایی‌های بیتماین رسیده به 5.42 میلیون اتریوم، یعنی یه چیزی حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار
که معادل 4.49% از کل عرضه اتریومه.
و هدفشون چیه؟ میخوان به 5% از کل بازار برسن.
برای که شنونده به درک کنن این عدد چقدر بزرگه، باید مقایسش کنیم با مایکرو استراتژی. اونا که به خرید دیوانوار بیت کوین معروفن، فقط حدود 1% از کل بیت کوین ها رو دارن.
و اینا دارن میرن برای 5% اتریوم. خب تاملی رو چه حسابی انقدر پول وسط گذاشته؟
تاملی چند تا فرضیه داره. اول اینکه معتقده اتریوم پلتفرم قالب دیفای و قراردادهای هوشمنده و رقبایی مثل سولانا و کاردانو نتونستن تهدیدش کنن. اما دلیل اصلی تر انتقال اتریوم به مکانیزم پروف آف استیک یا همون گواه اثبات سهامه.
خب این کلمه‌های قلم به سلمبه یعنی چی؟ تو گزارش گفته شده بود که اتریوم حالا یه دارایی ضد تورمی شده. آخه چطور یه ارز دیجیتال که کدش میتونه عوض بشه ضد تورمی میشه؟
ببین، تو سیستم قبلی ماینرها دستگاه‌های پردازشی قوی داشتن، معادلات رو حل می‌کردن و شبکه بهشون اتریوم جدید پاداش میداد.
خب این یعنی تولید پول جدید، یعنی تورم؟
دقیقاً. اما تو سیستم پروف آف استیک ماینرها حذف شدن. حالا کاربرا میان اتریوماشون رو تو شبکه قفل میکنن یا اصطلاحاً استیک میکنن تا تراکنش ها تایید بشه. همزمان یه اتفاق دیگه هم افتاد.
چه اتفاقی؟
شبکه شروع کرد به سوزوندن کارمزدها. یعنی با هر تراکنشی که انجام میشه، یه بخشی از اون اتریومی که به عنوان کارمزد پرداخت شده، برای همیشه نابود میشه. از چرخه خارج میشه.
آها، پس وقتی ترافیک شبکه بالا میره، مقدار اتریومی که میسوزه از مقدار اتریومی که جدید تولید میشه بیشتره.
احسنت. در نتیجه عرضه کل اتریوم تو دنیا شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. برای همین تاملی داره روی دارایی سرمایه گذاری میکنه که روز به روز کمیابتر میشه.
ببین، من اینجا یه تضاد خیلی بزرگ میبینم. اصلا خرید 5% از کل عرضه یه ارز دیجیتال، خب مثل این میمونه که شما 5% از حق رأی یه کشور کوچیک رو بخرین.
دقیقاً.
مگه کل فلسفه بلاکچین و وبسه این نبود که از دست قدرت‌های متمرکز و بانک‌ها فرار کنیم؟ اگه یه نهاد مالی بتونه 5% از یه شبکه غیر متمرکز رو تصاحب کنه، آیا کل این فلسفه زیر سوال نمیره؟
این یه شمشیر دولبه است و الان یکی از بزرگترین بحران‌های فلسفی کریپتوه. رسیدن به 5% به بیتماین یه قدرت حاکمیتی خیلی عظیم میده. میتونن تو رأی‌گیری‌های شبکه اعمال نفوذ کنن. اما از اون طرف...
از اون طرف چی؟
یه ریسک فلج کننده برای خودشون داره. اینا خودشون رو انداختن توی تله نقدینگی.
یعنی پولشون انقدر زیاد شده که گیر کردن؟
آره دیگه، شما وقتی 5% از یه بازار رو داری، نمیتونی فردا صبح بیدار شی دکمه فروش رو بزنی. اگه بیتماین بخواد حتی یه بخش کوچیک از این 10 میلیارد دلار رو یهو بفروشه، کف عرضه انقدر سنگین میشه که قیمت اتریوم سقوط آزاد میکنه.
وا، یعنی سرمایه خودشون دود میشه میره هوا.
دقیقاً. اونا برای نقد کردن پولشون باید ماها یا حتی سالها قطره قطره اتریوم هاشون رو بفروشن تا بازار وحشت نکنه. اونا کنترل بازار رو خریدن، اما کنترل روی نقدینگی خودشون رو از دست دادن. یه بازی بلند مدت و به شدت خطرناک.
عجب تناقض عجیبیه. قولهای مالی میان کنترل فضای کریپتو رو میخرن، از اون طرف قولهای فناوری میان هوش مصنوعی رو به خورد ما میدن تا اینترنتمون رو کنترل کنن. اما خب همیشه هم اینطوری نیست که مردم ساکت بشینن.
آره، بالاخره یه جایی نقطه جوش فرا میرسه.
دقیقاً، بخش چهارم گزارشمون درباره شورش کاربرای عادیه، کاربرایی که خسته شدن و میخوان کنترل اصالت اینترنت رو پس بگیرن. ما اینجا دو تا داستان داریم که تم مشترک دارن. اولیش مربوط به داکداکگوه،
همون موتور جستجوی معروف که روی حریم خصوصی تمرکز داره.
آره، داکداکگو اومده یه افسونه مرورگر منتشر کرده به اسم نو ای آی، یعنی بدون هوش مصنوعی. و جالب اینجاست که طبق گزارش دیکریپت، ترافیک سایت این افسونه تو 48 ساعت 3 برابر شده.
خب این نشون میده که نارضایتی از هوش مصنوعی دیگه فقط حرف یه عده آدم نوستالژیک نیست. مردم واقعا خسته شدن.
خب حق دارن. نتایجی که هوش مصنوعی تولید میکنه بعضی وقتا پر از توهمه، منبع نداره و عملا سرقت محتوای آدمای واقعیه.
آره، این روزا هر چیزی سرچ میکنی یه مش متن تولید شده توسط ربات میاد بالا.
میدونی این دقیقا مثل اینه که مردم یه مدت طولانی مجبور شدن غذاهای فست فودی و پلاستیکی بخورن و حالا دلشون لک زده برای غذای خونگی واقعی.
افسونه نو ای آی داکداکگو دقیقاً چیکار میکنه؟
کارش خیلی هوشمندانه است. میاد به طور خودکار سایت ها و دامنه هایی که به عنوان تولید کننده محتوای 100% هوش مصنوعی یا SEO اسپم شناخته میشن رو از نتایج جستجوی شما حذف میکنه.
یعنی اون زباله های دیجیتال رو پاک میکنه.
آره، و حتی چتبات های پنهانی که تو سایت ها هستن رو مسدود میکنه. این عملاً یه مقاومت مدنی در برابر از بین رفتن اصالته.
و جالب اینه که این تمیزکاری فقط تو موتورهای جستجو نیست. داستان دوممون تو دنیای گیمینگه.
اقدام عجیب سونی. آره، سایت IGN همون روز گزارش داده که سونی بیش از 1000 تا بازی بیکیفیت رو از فروشگاه پلی‌استیشن حذف کرده. همشون هم مالی یه ناشر بودن به اسم ونتیک. به این بازی ها میگن شاولور.
شاولور. واسه کسایی که شاید ندونن، اینا بازی‌هایی هستن که با کمترین، یعنی واقعاً کمترین تلاش ممکن ساخته میشن.
چطوری؟
طرف میره یه پکیج گرافیکی ارزون از اینترنت میخره، یه اسم سطحی میذاره روش و با قیمت 1 یا 2 دلار میذاره تو فروشگاه پلی‌استیشن.
خب هدفشون چیه؟ کی اینا رو میخره؟
هدف این بازی‌ها اصلاً سرگرمی نیست. هدفشون فروش تروفی‌های پلاتینیوم ارزون و سریعه. بعضی گیمرها فقط میخوان سطح اکانت سونیشون بره بالا، میرن این آشغالا رو میخرن، تو 5 دقیقه تروفیو میگیرن و تمام.
آها، پس این یه جور تقلب تو اکوسیستمه.
دقیقاً، و مشکل اصلی اینه که وقتی تعداد این زباله‌های دیجیتال میشه 1000 تا، الگوریتم کشف بازی پلی‌استیشن فلج میشه. اون وقت یه بازیساز مستقل که 3 سال زحمت کشیده تا یه بازی خوب بسازه، زیر این آوار دفن میشه و دیده نمیشه.
پس سونی هم در واقع خواسته کیفیت رو به کمیت ترجیح بده و کنترل ویترینش رو پس بگیره.
درسته. اگه بخوایم کلان نگاه کنیم، ما داریم به سمت یه اینترنت 2 شاخه میریم. یه بخش از اینترنت میشه برای کسایی که سرعت و راحتی هوش مصنوعی و محتوای انبوه رو میخوان و یه بخش دیگه
میشه پناهگاه آدمایی که دنبال اصالت و کیفیت و منابع انسانی هستن.
دقیقاً، مثل کاری که داکداکگو و سونی دارن میکنن.
خیلی تحلیل جالبی بود. خب چه بخوایم اینترنت رو بازسازی کنیم، چه بخوایم کلن از این سیاره فرار کنیم، نیازمند سرمایه هستیم.
او رسیدی به بزرگترین رویای تکنولوژی.
آره، فضا. بیایم بریم سراغ بخش آخر گزارشمون و ببینیم سرمایه گذارها چطور ممکنه تو مسیر ستاره ها کنترل ارزش سهامشون رو از دست بدن. گزارش دیکریپت درباره شرکت اسپیس اکس و برنامه عرضه اولیه سهامشون یا همون IPO
با ارزش گذاری 1.75 میلیارد دلار.
بله، اما تو این بروزرسانی یه هشدار خیلی جدی به سرمایه گذارها داده شده. هشدار درباره یه چیزی به اسم رقیق شدن سهام
یا همون شیر دایلوشن.
ببین، من وقتی به عنوان آدم عادی اینو میشنوم راستش میترسم. من پول میدم تا تو رویای ایلان ماسک شریک بشم، ولی بعد متوجه میشم که تکه کیک من قرار مدام کوچیک‌تر بشه. آیا این منصفانه است؟ اصلا چطور از نظر قانونی شرکت میتونه ارزش سهم منو پایین بیاره؟
خب بیا از همون مثال کیک و پیتزا استفاده کنیم که خیلی قابل فهمه. تصور کن تو و 3 نفر دیگه هر کدوم صاحب 25% از یه پیتزا هستین.
خب
حالا شرکت به پول خیلی بیشتری نیاز پیدا میکنه. مثلا برای پروژه‌های دیوانواری مثل استارشیپ یا مسکونی سازی مریخ. اتفاقی که میفته این نیست که پیتزای تو رو کوچیک کنن.
پس چی کار میکنن؟
اونا میان خمیر جدید اضافه میکنن. پیتزا رو خیلی بزرگتر میکنن، اما حالا به جای 4 قسمت به 10 قسمت تقسیمش میکنن.
آها، پس برش پیتزای من همون اندازه فیزیکی قبل رو داره.
اما دیگه 25% از کل پیتزا نیز حالا فقط 10% از کلشه. اسپیس اکس داره تو این گزارش خیلی شفاف میگه که ببینید پروژه های ما به قدری هزینه بر هستن که ما 100% مجبوریم تو آینده سهام جدید صادر کنیم.
و وقتی سهام جدید وارد بازار بشه، درصد مالکیت سرمایه گذارهای قبلی کاهش پیدا میکنه.
و به تبع اون قدرت رأی و نفوذشون هم کم میشه.
این که خیلی ترسناکه. این رسماً یه مالیات پنهان روی رویا پردازیه. حالا اگه من یه سرمایه گذار باشم، چطور میتونم از خودم در برابر این رقیق شدن محافظت کنم؟ راهی هست که منم بتونم همپای بقیه سهمم رو حفظ کنم؟
آره، ابزارهای حقوقی وجود داره. اولین و مهمترین خط دفاعی مطالعه دقیق همون دفترچه امیدنامه یا پروسپکتس قبل از خریده.
یعنی باید خطوط ریز قرارداد رو بخونیم.
100% باید دنبال عباراتی مثل potential dilution یا احتمال رقیق شدن بگردین تا غافلگیر نشین. اما یه راهکار عملی تر هم هست.
چه راهکاری؟
تلاش برای گرفتن حق تقدم.
حق تقدم؟
آره، این یه حق حقوقیه. به شما اجازه میده که هر زمان شرکت خواست سهام جدیدی منتشر کنه، شما قبل از اینکه اون سهام بره تو بازار عمومی، حق داشته باشین به نسبت درصد مالکیت فعلیتون از اون سهام جدید بخرین.
آها، یعنی اگه من 10% شرکت رو دارم، بتونم 10% از سهام جدید رو بخرم که همون 10% هم حفظ بشه.
دقیقاً همینطوره. یه راه دیگه هم تمرکز روی خرید سهام کلاس A هست. این کلاس از سهام معمولاً حق رأی بالاتری داره. یعنی حتی اگه درصد مالکیت مالی شما رقیق بشه، قدرت رأی‌دهی و کنترل مدیریتی شما کمتر آسیب می‌بینه.
خیلی کاربردی بود. خب ما امروز مسیر عجیبی رو با هم طی کردیم، از پنهان شدن بدافزارها تو کدهای NPM و پیدا شدن اون ساعت معرفی نشده تو قعر اقیانوس
تا نبرد سنگین برای کنترل بازار اتریوم.
آره، و مبارزه کاربرا با زباله‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی و در نهایت هم بهای سنگین سفر به مریخ.
اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، پیام اصلی این گزارش اینه که جهان فناوری پر از این شگفتی است. و دفاع اصلی ما تو این دنیا چیه؟ تفکر انتقادی، بررسی دقیق کدهایی که استفاده می‌کنیم، انتخاب آگاهانه منابع اطلاعاتی و البته خوندن دقیق خطوط ریز قراردادهای مالی.
راستش، من می‌خوام برنامه امروز رو با یه ایده تأمل برانگیز ببندم. با توجه به همه چیزایی که امروز گفتیم، از توسعه‌دهنده‌هایی که دیگه نمیتونن به کدهای منبع باز اعتماد کنن، تا کاربرهایی که دارن از دست نتایج جستجوی هوش مصنوعی فرار میکنن، و سرمایه گذارهایی که نگران آب رفتن سهامشون هستن. به نظر میرسه ما داریم وارد عصر جدیدی از اینترنت میشیم، عصری که توش کلمه زیرو تراست یا اعتماد صفر دیگه فقط یه اصطلاح خشک تو کلاس‌های امنیت سایبری نیست.
درسته، داره تبدیل میشه به یه سبک زندگی.
دقیقاً، یه فلسفه برای زنده موندن تو دنیای دیجیتال. پس شما که دارین صدای ما رو میشنوین، دفعه بعد که خواستین روی دکمه تایید، دانلود یا حتی سرمایه گذاری کلیک کنین، یه لحظه مکس کنین و به این فکر کنین که دارین کنترل چه چیزی رو واگذار میکنین. ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودین. تا برنامه بعدی، هوشیار بمونین.